شده توسعه صنعت رو ادامه بدن. از نظر من از اینکه از دولتی رفته به بخش خصوصی، حالا یا بگیم از بخش غیر دولتی که شما میفرمایید، مجموعاً خروجیش چیز خوبی بوده. یعنی هم توسعه رو داریم، هم افزایش ظرفیت، و هم این که
یه مدار روی توسعه آیه بیناشیم با هم اختلاف نظری داریم. ببینیم مثلا من اعتقاد ندارم ما این همه مجوز متانول باید بدیم که الان داریم دادیم و داریم توسعه میدیم. توسعه باید هوشمندانه و متوازن باشه.
دقیقاً برای همین مورده که اومدیم طرح‌های تبدیل متانول به پروپیلن و زیر مجموعهش رو در واقع تعریف کرده. یک کارهایی انجام شده، در یه مقطعی یک سری مجوز داده شده، واحدی زده شده.
شما قبول دارید که اینا هوشمندانه و متوازن نبوده؟
دانش بشر در طول زمان تکمیل شده، یک مجوز زده شده، داده شده، واحدش زده شد. دو کار میشود کرد. میشه بریم با این حج تو بازار رو خراب کنیم، میتونیم بیایم از این دانشی که در داخل کشور در شرکت پژوهش فناوری بود اومدیم این متانولا رو با اون راهکارها و در واقع دستورالعمل که بود تبدیل کنیم به یک محصول مثل پروپیلن که خیلی با ارزشی، کاربردهای زیادی داره، و از پروپیلن زیر مجموعه هاشو بده.
هنر ما باید برای این باشه که بازار نه که بازار به سمتی بره که سرمایه گذاری جواب بده. ببین ما الان تا از این 68 میلیون تن بیشتر رفتیم روی ظرفیت هایی که توی بالا دستیه و خام، نمیگیم خام فروشی، ظرفیت هایی است که نقشوندگیش در دنیا بهتره و بیشتر علاقمند بودیم بریم به این سمت. بله. تو سمت پایین دستی نرفتیم چون سمت پایین دستی به هر حال درد سر خاص خودشو داره، و از طرف دیگه وقتی کسی میاد داخل میخواد سرمایه گذاری کنه، میاد با دستگاه های قیمت گذاری و مشکلات و مصائبی که داره و بعد میبینی سرخورده میشه.
بله،
یعنی اگه نیم زنجیره پایینی رو ما همین اشکالی که تو فولاد هم داشتیم، الان تو فولاد های اشکال هست دیگه، پایین دستی داریم کنترل میکنیم، داریم قیمتشو بالا سرکوب میکنیم، داریم فلان میکنیم، تو بالا دستی گذاشتیم بره با عرض آزاد بفروش درآمد داشته باشه به کسی هم جواب.
سیاست در پتروشیمی هم تکرار شده.
در پتروشیمی این مشکل داریم. در یعنی ما اگر میخوایم، اگر ما مزیتی به نام خوراک داریم. بله. اگر مزیت ما، اگر خداوند به ما لطف کرده یک میادین بزرگ گاز و خوراک به ما داده، از این باید چگونه استفاده کنیم؟ این یک سرمایه بر نسلی هم هست که باید برای نسل آینده هم حفظش کنیم.
شما پس در مدیریت این موارد یه مقدار
من فکر می‌کنم راهبردی که داشتیم تو پایین دستی موفق نبودیم، و اگه بخوایم سرمایه گذاری واقعی بشه و بیا تو پایین دستی، باید کاری کنیم که همون افرادی تا به امروز، حالا ایشون میگن اون نهادایی که توی صندوق‌های بازنشستگی یا اینا هستن، اونا چیکار کنیم که بیان تو پایین دستی سرمایه گذاری کنیم؟ باید کاری کنیم ما مدلی که از درآمدهای بالا دستی بیاد در صندوقی به نام صندوق پایین دستی، حمایت از پایین دستی ایجاد بشه، از اون افزایش، از اون سرمایه تو پایین دستی سرمایه گذاری بشه.
بسیار مهمه پس. بله. زیر ساخته
به شدت مهمه. ما الان کالایی داریم که خام مثلا کالا بالا دستی میدیم ترکیه یا کشور دیگه، بعد در پایین دستی رو از ترکیه میگیریم با چند هزار برابر مثلا درآمد در کشور ترکیه درست میکنیم. خب همین کار میکنیم تو کشور خودمون انجام بدیم.
خب آیه میرهاشم، شما نسبت به این انتقادی که میشه چه جوابی هست؟
ما همونطور که عرض کردم بهبود روند توسعه رو داریم انجام میدیم. خب مثلا همونطور که شما فرمودید، دیگه الان اومدیم توسعه رو بر اساس خوراک‌های موجود و افزایش زنجیره، مثلا واحدهایی رو که طراحی شده به عنوان خوراک ترکیبی دیگه صرف اتان و پلی‌اتیلن نیست، اتان و بوتان رو به جای اینکه صادر کنیم میبریم به عنوان خوراک. طیفی از محصولاتی رو که به ما میده میتوانیم نیازهای صنعت پایین دست رو در واقع تولید کنیم. این هم در نظر داشته باشید، واحدها یک در واقع بر حسب ظرفیت و شرایط و درآمدشون معمولا یه سطحی از چیز رو میان پایین. الان ما توی واحدهایی که داریم از اون لول اول که اتیلن و مثلا پلی اتیلن بود اومدیم یک مرحله پایین‌تر، محصولات میانی رو که مورد نیاز صنعت داریم این رو تولید می‌خوایم بکنیم که بتونیم نیاز صنایع پایین دست دیگه واردات نباشد، اونها رو تأمین میکنیم. این که میفرمایید چرا مثلا نمیان صنایع پایین دست، صنایع پایین دست الان خیلی هوشمندن، خیلی از بر اساس این محصولاتی که الان تولید شده یا داره تولید میشه، خیلی سرمایه گذارها برای محصولات پایین دست اینا دارن ورود میکنن و چون آزادی عملی بیشتری دارن خیلی راحت میرن دانش فندیش هم اگر موجود نباشه میگیرن و میارن.
اگر ما فکر کنم این
کار رو انجام دادیم.
اگر اجازه بدیم ما جناب آقای دکتر مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی کشور رو پشت خطمون داریم. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی. جناب آقای نخعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوب شما و میهمانان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما. به مناسبت روز صنعت پتروشیمی ما برنامه‌ای رو داریم، خب در خدمت میهمانان عزیز و گرانقدرمون هستیم. آقای دکتر، وضعیت پتروشیمی کشور کلن به چه صورت هستش الان با توجه به تحریم هایی که داریم، با توجه به خب ما میبینیم مقاومت هایی که کشورهای بزرگ در مقابل شکوفایی خب صنعت نفت و پتروشیمی ما بوده دیگه، یعنی ما 40 و اندی سال از انقلاب ایران میگذره و ما تقریبا میشه گفت که حتی یک روز هم از حالت تحریم خارج نشدیم، ولی خب شدت و ضعف داشته. کلن وضعیت پتروشیمی کشور در چه جایگاهی الان قرار داره؟
خب عرض کنم خدمتتون که همونطوری که استدلال دارید، پتروشیمی جزء صنایع عرض کنم که با مزیت نسبی ما هست، یعنی ما با توجه به منابع خوب نفت و گازی که داریم، صنایعی مثل صنایع پتروشیمی جزء مزیت‌های نسبی ما هست از جنبه‌های مختلف. با توجه به اینکه ما تو بحث تامین خوراک مشکل خاصی رو نداریم و واقعیت هم اینه که اقدامات خوبی نسبتاً در سالیان گذشته شکل گرفته و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ما فکر میکنم الان، حالا عدد دقیقش تو ذهنم نیست، فکر میکنم چیزی حدودش 50 یا 60 میلیون تن در سال هست، گرچه طبق اسناد و طبق قوانین و سند توسعه پتروشیمی و با توجه به هدف گذاری که شده ما تا سال آینده باید به 100 میلیون تن فکر میکنم باید برسیم طبق برنامه ششم توسعه. و به هر حال علی‌رغم این که این تحریم ها و نکاتی که شما عرض کردید باش مواجه بودیم، با این حال خوشبختانه من فکر میکنم به نسبت قدم های خوبی برداشته شده و اقدامات خوبی برای صنعت پتروشیمی تو کشور شکل گرفته.
به این عدد 100 میلیون به نظرتون میرسیم با این روند؟
البته من دوستان وزارت نفت که اشاره میکنن ما میتونیم به این ظرفیت رو با توجه به طرحهایی که الان در دست به اقدام دارن برسونن به 100 میلیون. حالا پیش منیش مقداری سخته، خودم خیلی
همین اسمام طرح هم به هر ترتیب یه مسئله بسیار مهمیه دیگه که بتونه در اون ظرفیت های زمانی به
دقیقاً. با این حال حالا اگر ما مثلا در سال 1400 نرسیم، روند میشه گفت روند رو به توسعه و پیشرفتی هست، یعنی طرح در حال تکمیل شدن هست، گرچه مشکلاتی وجود داره در حالا در روند اجرای طرح و تکمیل طرح. با این حال کلیت کار به نظرم بد نیست با توجه به شرایطی که در حال پیشرفت هست. در مجموع ما در تبدیل خوراک به برخی از محصولات پتروشیمی اقدامات خوبی انجام شده، مثلا در تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل اینها به مواد با ارزش در محصولات با ارزش افزوده بیشتر هنوز خیلی ما جای کار داریم. یعنی ما توناج یک بخش قضیه است، کیفیت محصولات تولیدی و زنجیره ارزش و ارزش افزوده‌ای که اینها برای کشور ایجاد میکنه یه بحث دیگه است. من فکر میکنم این دومی مهمتر از اون اولیه، یعنی اگر مهمتر اصلا مهمتر از اولیه.
بله
ما باید روی توناژ کار بکنیم، طبق برنامه باید پیش بریم، اون تا این قسمت دوم رو هم حتما باید حواسمون باشه که بتونیم محصولات با ارزش افزوده بیشتری رو تولید بکنیم، محصولاتی که میتونه برای کشور درآمد بیشتر،
همینطور هستش،
ارزش افزوده بیشتر و آوری بیشتری رو داشته باشه.
ما خبرگزار خبرنگار خبرگزاری ایونا رو داریم در استودیو که من میبینم سوالی رو از جناب عالی دارن، اگر جوابگو باشید ممنون میشم از حضورتون.
در خدمتم، بفرمایید.
سلام آقای نخعی، من شاکر هستم، خبرنگار پایگاه خبری ایونا. آقای دکتر، راهکارهای مجلس برای توسعه پتروپالایشگاه ها چیه و چه اقداماتی در این زمینه قراره که انجام بشه؟ ممنونم که به این سوال پاسخ میدید.
ببینید، راجع به پتروپالایشگاه ها طرحی در مجلس قبل آماده شده بود برای حمایت از توسعه صنعت پتروپالایشگاهی. خب این نیاز به اصلاح داشت. اقدامی که ما الان داریم انجام میدیم در کمیسیون انرژی، این طرح رو در واقع به شکلی که سرمایه گذار تمایل بیشتری و انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در توسعه صنعت پتروپالایشگاهی در کشور داشته باشه داریم اصلاح میکنیم. تقریبا اصلاحاتش انجام شد در کمیسیون و مصوبش توی کمیسیون مصوب شد، در واقع انتظار تر در سمت هست که انشالله اگر اونجا مطرح بشه و جغ مطرح خواهد شد و مصوب بشه، شرایط بهتر و انگیزه بیشتری برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی در قطعا در کشور به وجود خواهد اومد، در تنفس خوراک و عرض کنم خدمتون که مباحث مختلف دیگه اصلاحاتی انجام شد که متناسب بود با اون چیزی که سرمایه گذاران بیشتر علاقه من بودن که تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن. با اصلاح این طرح و تصویب مجلس انشالله که من امیدوارم شرایط بهتر و مناسبتری برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی تو کشور شکل بگیره. اصلا توسعه صنعت پتروپالایشگاهی تو همین در واقع در ادامه مباحث قبلی که من عرض کردم خدمتتون خیلی میتونه کمک بکنه و ما محصولات با ارزش افزوده بیشتر، محصولاتی که نیازمند تکنولوژی بالاتر و فرآیندهای پیچیده‌تری هستند رو داشته باشیم. این کمک خوبی میتونه تو این زمینه باشه.
بله، خیلی متشکرم از جناب عالی از اینکه دعوت ما رو قبول کردیم و به روی خط مونیم، متوجه به اینکه میدونم جلساتی رو هم دارین. خیلی متشکرم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
در خدمت شما هستم. منم خیلی خوشحال شدم. متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید. بله. دوستان توضیحاتی که می‌دادیم من صحبتش رو رد کردم، اگر ممکنه بفرمایید بقیه.
همینطور که در واقع آقای دکتر فرمودن، صنعت پتروشیمی بر اساس برنامه قرار بود که برای سال 1400 100 میلیون تن رو در واقع بسترش رو ایجاد کنه و ظرفیتش ایجاد بشه.
99 به چند میرسیم آقای
ما؟ 99 انشاءالله حدود 85 میلیون تن ظرفیت خواهیم داشت. در سال جاری تا کنون 9 طرح پتروشیمی افتتاح شده و با طرحایی هم که در دست پیگیری انشاءالله حداقل 5 یا 6 طرح دیگه هم تا پایان سال انشاءالله افتتاح میشه و ما به حدود 85 میلیون تن میرسیم. برای طرحایی که در واقع ادامه جهش دومه و در سال آینده میاد، ما 100 میلیون تن رو انشاءالله میتونیم در واقع ظرفیت نصب شده رو به بهره برداری برسونیم.
بله، خیلی متشکریم. جناب صالحی، موضوع صادرات پتروشیمی و آثار تحریم ها را اگر ممکنه برای ما راجبش مقدار بیشتر صحبت کنید و حالا متوسط هر تون چقدر ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی برای ما داره و این ارزش افزوده ای که میتونه برای حالا تولید ناخالص ملیمون داشته باشه را اگر ممکنه بفرمایید.
ما در صادرات میخوام آمار بدم، ما سال 98 به 9.5 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی رسیدیم. آقای میناشون تایید
کرد. 98.
بله.
9.5 میلیارد.
بله، درست میفهمید.
درست. که نسبت به 97 کاهش داشتیم.
خب این علت کاهش چی بوده؟
خب ببینید، در حال چند تا علت میتونه داشته باشه. یکی اینکه مشکلات تحریم هست. مثلا ما همین چند وقت پیش بود، چند تا کشتی ما 3 ماه تو بنادر چین سرگردان بودن. سه ماه
رو آب. من بحث سیاسی داشته دیگه.
بله به حال تعلیم ها و حال فشاره که میارن اینا باعث علاقه میراشه میدونن خودشون.
خب پس اگه اجازه من یه توضیح بدم.
تازه چین که شریک تجاریه. بله. این اتفاق اگر خب
کاهش قیمت چیز کاهش ارزش ما لحاظ تناژی افزایش داشتیم ولی کاهشش
ارزشی
رابطه مستقیم محصولات پتروشیمی و قیمت نفته. در سال 97 اگر اوریج قیمت نفت رو بگیریم نسبت به 98 خیلی بالاتر بود. 98 تقریبا ما قیمت نفت حتی در یه مقطعی هم گفتن منفی شد تو آمریکا.
بله در آمریکا. بله.
چیزی قیمت متوسط قیمت محصولات پتروشیمی در سال 97 45% حدوداً 40 حالا بگیم حدود 40 تا 45% بالاتر از متوسط سال 98 بود. خوشبختانه در سال جدید رو به بهبود ریکاور شدنه. یعنی این
نه
کاهش...
همیشه شما اینو داشته باشید که چون پیش فروش میکنید قیمت رو برای حال 6 ماه آینده یک سال اون میبندید یه میدار این زمان ها نظر بگیرید.
نه میزان قیمت رو در واقع ارزش کالای تحویلی بر اساس یه فرمول توافق میشه. معمولا هفته ای که تحویل میدن مثلا یه هفته قبل و یه هفته بعد یا دو هفته قبل یه اوریج میگیرن. اینطور نیست که در ابتدای سال یه رقمی رو با هم فیکس کنن.
پرتون 700 دلار بود دیگه درسته؟
حالا
پرتون
کمتر یه مقدار حدود 440-50 دلار 430 دلار.
و این عددی که من الان گفتم حدود 9.5 میلیارد دلار با تونال جورس 9.5 میلیارد دلار نسبت به تونالجی که داشتیم میشه 700 دلار.
من فکر میکنم یه دور چیز کنیم میشه 400 خورده.
بله
اینی که من دارم حالا میخوام اینو عرض کنم که اولا ما یه مقدار بازارمون متمرکز رو چینه، نباید بازار رو متمرکز رو چین کنیم، یعنی باید تنوع بازاری بدیم، یعنی باید کار کنیم.
دست خودمون هست این کارو بخوایم بکنیم یا این اقبال برای ما به قول ما رو برضا میشه.
باید بشه. ببین ما به هر حال یه زمانی همین هلدینگ خلیج فارس که میفرمایند دفاتری داشتن توی خارج از کشور توی بازارهای بسیار مهم، یعنی از دبی بگیرید تا اروپا بگیرید تا چین همه جا دفتر داشتن.
بله.
اینا مانورشون خیلی زیاد بوده، میتونن بازاریابی کنن، میتونن به هر حال سهم بگیرن از بازارها. ببینید من یه اصل مهمی خودم بهش رسیدم اینه که ما اگر ظرفیتمون اصلا بکنیم به جای 100 تن 200 تن 300 تن خوبه 300 میلیون تن کنیم. اصل قضیه اگه بهش توجه نکنیم یعنی چی؟ بازار. اگه به اون توجه نکنیم و برای گرفتنش نجنگیم و نریم با رقبای واقعیمون نریم به جنگیم، مثلا به حال ما میدونیم
رقیبای اصلی ما رو کیا هستن،
ما تو منطقه رقیب داریم تو که حسابی که غیر از این به حال آسیا شرقی اون خیلی هستن. به حال ببین هر چه میریم پایین دست آقای ما از استاد اینجوری رقبا متنوع میشه.
منطقه CIS چه رقبایی داریم؟
اونا خب روسا هستن تا نوعی
قوی هستن تو این زمینه.
فکر نمی کنن درست میگم؟
ببینین ما در
بیشتر کشورهای عرب خلیج فارس عربستان فهم میکنم بیشتر خیلی قوی هستش.
ما اینطوری بذارید جمع بندی کنیم، برای اینکه بتونیم صنعت پتروشیمی رو این روند رو به توسعه رو داشته باشیم و متوقف نشیم باید تاباوریش رو زیاد کنیم، در واقع زمینه ای رو براش ایجاد کنیم که در مقابل ناملایمات یا شرایط بتونه مقاومت کنه و حرکتش رو ادامه. برای این که بتونیم این تاب‌آوری صنعت رو زیاد کنیم دو تا کار اساسی باید، یک سبد محصول تولیدیمون رو متنوع کنیم، یعنی انواع محصولات در سبدمون باشد که خریدار که میاد بتونه هر محصولی رو میخواد بهش عرضه کنیم، نیاز مشتری رو مرتفع کنیم. دو تنوع بازار فروش. خوشبختانه این موضوع در دستور کار همه شرکت ها هستش. بله کاملا درست میگید، یه مقطعی بازار چین بازار اصلی ما بود، هنوزم شاید بازار اول ماست، ولی همزمان با این دنبال بازارهای جدید هستیم، مثلا هند به عنوان یه بازار،
حتی یه بازاری که داشتیم از دست داریم مثل کره، ژاپن، هند.
ببینی کره بیشتر بازار میانات بود. بله
بله کلا اگه بتونیم بله. همون بازارهای سنتی مون رو بزرگ احیا کنیم، ما نیاز به بازارهای جدیدتر شده نداشته باشیم.
یک چیزی که فعالیت فروش محصول یا فعالیت تولید و فروش مثل یک موجود زنده میمونه، هر لحظه یک ریاکشن خاص داره و شما متناسب با اون باید آمادگی داشتیم. مهم اینه که ما بتونیم آمادگی داشتیم باشیم، از پیش برایش پلن داشته باشیم.
بله
حالا به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاده، بازار مثلا کره یا چین، کره یا ژاپن اومدن یه سری مثلا میانات ما رو نخریدن، ولی وقتی ما براش پلن داشتیم جایگزین داشتیم.
اونم هم مسئله سیاسی و تحریم
ها بود، سیاسیه
مورد دیگه این وجود نداره.
خوشبختانه
نه، تا اگه بانکی هم هست ناشه سیاسیه، یعنی بانک ها
نشأت گرفته اصلا. بله مسئله تحریم.
من میتونم اینطوری با قاطعیت عرض کنم که محصولاتی که ما تولید میکنیم در صنعت پتروشیمی کاملا استاندارده، هیچ موردی رو، حالا هیچ شاید یه ذره خیلی قاطعانه، ولی مواردی که اظهار شکایت شده تقریبا به سمت صفر میل کرده. همه محصولات با اسپک استاندارد طبق رویه های دستورالعمل های جاری چک میشه، برای اینکه نمیخواد هیچ تولید کننده اعتبارش خراب بشه. به نظر محصولی که از کشور خارج میشه یا به بازار داخلی میده، هر دو صورتش محصولات کیفیتش خوبه. بازارهای جدید هم شدیدن دارن کار میکنن الان رو بازارهای آمریکای جنوبی، جایی که وجود داره و دارن فعالیت میکنن. من فکر میکنم همزمان با افزایش تولید محصول، همکارایی که در بخش بازرگانی هستن رو گسترش بازارها، بازار در واقع فروش و دستیابی به بازارهای جدید نفوذ.
ولی زمین بازی ما یکی نیست، یعنی ما اگر بازیگر هستیم تو این حوزه با رقبامون توی زمین بازی نمی کنیم. کار ما سخت‌تره. بسیار کار ما برای گرفتن بازار سخت‌تره. یکی توی اینکه اصلا بتونی شما یه وقتی این ایمیل شما رو جواب نمیدن، به دلیل اینکه باید به حال به اسم ایران داری میزنی، باید یه کشور دیگه با یه ایمیل دیگه بزنی تا جواب بگیری. یه وقتی حتی تو مسئله بانکی شما میری میبینی 10% باید قیمتو اینجا هزینه بانکی بذاری، 12% هزینه انتقال پول بدی، تا 15% هزینه انتقال پول بدی. یعنی میبینی واقعا شما اگر اتوبان صاف باشه تو این مسابقه، میبینی اون رقیب تو جلوتره، یعنی 100 متر جلوتره. همین حرفایی هست که ما داخل میزنیم، میگیم رقابت پذیری مهمه، رانت ندیم تا همه در بستر رقابت پذیری با هم مسابقه بدن و هرش افزه بره بالا. در خارج از ایران هم ما میبینیم که چی، اونا جلوترن، نه کشتیشون سرگردان میشه سه ماه، نه به حال مشکلات ما دارن، دفاترشون تعطیل میکنن، نه
تعاملات جهانی
یعنی
که وجود
بله
داره.
یعنی میخوام بگم ما اینقدر که روی تولید داریم سرمایه گذاری میکنیم، داریم میاییم راندومان میبریم بالا، اینقدر راندومان به قول آقای مهندس از 74 به 86 رسوندیم و تو موضوع بازار
و فروش،
چون یه مقدار وصلیم به خوراک ارزان و فلان، اینا متوجه نمیشیم داریم چی دست میدیم، متوجه نمیشیم که این کیکمون، حق کیک ما تو صادرات بزرگتر از اینه، یه کوچیکتر ما میدن و ما راضی میشیم.
نه ببینید من عرض کردم هیچ
آقای هاشمی من عذرخواهی میکنم، خبرنگار خبرگزاری ایونا یک سوالی رو دارن، اگر ممکنه ادامه فرمایشتون رو بر اساس این سوال تنظیم بفرمایید.
آقای میر هاشمی، مشکلات پیش روی توسعه ظرفیت پالایشگاهی کشور چی هستش و چطور میتونیم این موانع رو پشت سر بذاریم؟ ممنون که به سوال پایگاه خبری ایونا پاسخ میدین.
ببینید پالایشگاهای کشور کلیتاً جزء زمینه کاری ما نیست، ولی به دلیل همون تجربه‌ای که هسته، خوشبختانه صنعت پتروشیمی در پیشبینی رشدش 4-5%، صنعت پالایشگاه‌ها رشد مصرف در رابطه با مواد سوخته اینا کمتر از 1%. به خاطر همین باعث شده خیلی جذابیت برای سرمایه گذاری درش نباشه و سرمایه گذاری هاش هم سنگین تره. یعنی هر پالایشگاهی حداقل 2-4 میلیارد دلار حدوداً هزینه شه که بتونیم در واقع شما این پالایشگاه رو احداث کنی. با توجه به اینکه الان تو اروپا و خیلی کشورها دارن استفاده از خودروهای برقی، محدودیت‌های رو سوخت اعمال می‌کنن، دیمندش این کم شده و در واقع خیلی رغبتی نیست. ولی در مقابل این برای اینکه بتوانیم، چون پالایشگاه و پتروشیمی به نوعی میشه گفت با هم به صورت یک زنجیره هستن. خیلی از محصولات پالایشگاه نفتایی که هست میاد به عنوان خوراک این ور محصول محاسبه میشه یا بعد مورد استفاده. یک کامبینیشنی که به عنوان پتروپالایشگاه بود که در واقع نماینده محترم مجلس هم صحبتش کرد آوردن، در واقع طرحش اومده، مشوق‌های لازم رو دارن میگیرن که بتونیم یک ترکیبی داریم از نقاط قوت اون بخش پالایشگاهش استفاده کنیم، نیازهای خودمون رو از موارد دیگه بیاریم، خوراک محصولات پتروشیمی بشه و یک سبد بسیار خوبی از محصولات رو به ما میده. ولی مجموعاً صنعت پالایشگاهی پیشبینی مصرف رشد مصرفش کمتر از 1%.
بله، خیلی متشکرم از شما. و همینطور سوالی رو از جناب آقای صالحی داشتن، اگه ممکن اون سوالتون هم
کتا. بله حتما. جناب صالحی، برخی کارشناسان معتقدند برای توسعه صنعت پتروشیمی و ظرفیت پالایشی کشور باید به سمت ایجاد وزارت پتروشیمی و پالایش حرکت کنیم. حالا این موضوع تا چه حد درسته و چقدر میتونه مشکلات ما رو حل کنه؟ ممنون میشم به سوال پایگاه خبری ایونا پاسخ بدید.
اینکه ما بریم به سمت اینکه در سیاست گذاری و نقش دولت یک یگانگی و یک اتحادی رو ایجاد کنیم که تو تصمیم سازی ها واقعا دچار مشکل نشیم و توی بحث آینده و توسعه مثلا مسائل کلان کشور ببینیم، آمایش سرزمین رو ببینیم، مسائل ثبات بازارها رو ببینیم، همه اینا، این خوبه در یک جا اینا تکمیل بشه و تجمیع بشه. حالا شاید وزارت پتروشیمی ما تو دنیا، من ندیدم، آقای مهندس میدونم میراشمی، من چیزی به نام وزارت پتروشیمی در کشور توسعه یافتم، وزارت انرژی دیدیم که مثلا برق و به هر حال نفت و گاز و همه چی
شاملش میشه.
بله، که حتی اومدن اقتصاد هم بهش اضافه کردن، یعنی الان کره جنوبی وزارت انرژیش با اقتصاد یکیه و صنعت، که شاید داره توسعه یافته میبینیم، حتی 10 سال یه بار میان ادغام میکنن وزارت خونه‌هاشون رو و ادغام میکنن و کوچیک‌تر هم میشن، برعکس ما که دولتمون بزرگ میشه اونا کوچیک‌تر و چابک‌تر میشن. مثلا در کره جنوبی شده وزارت اقتصاد نفت، اقتصاد انرژی و صنعت. ما باید به این سمت بریم. ما الان مرحله اولش باید نیرو رو با نفت ادغام کنیم، مرحله اولشه، و بعدش حالا بریم مثلا بعدن هم اقتصاد بیاد توش، صنعت بیاد توش. ولی این حرف درسته، چون واقعش اینه که نبایستی در تو با راه برده آینده این که مثلا بگن آقا فلان نماینده گفته در منطقه ما بیاد مثلا پتروشیمی بزنید 4 تا اشتغال ایجاد بشه. اگر ما نیای مسئله آمایش سرزمین رو ببینیم، به خاطر اینکه مسئله اون نماینده در منطقه بخوایم حل کنیم، خب این دچار اشتباه و اشتباه استراتژی و راهبردی شدیم. متأسفانه این موضوع، اگر سوال شما به این برمیگره که این مسائل رو رفع کنیم، بله همه با هم نظر هستیم که بتونیم واقعا برنامه توسعه بلند رو در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم از شما. با توجه به اینکه ما پایان برنامه‌مون نزدیک شدیم و امروز مبحثمون روز صنعت پتروشیمی بوده و بسیار متشکرم از شما دوستان که حضور داشتین در برنامه و توضیحاتی رو ارائه دادین. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونین در سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. انشالله سه‌شنبه راست ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان محترم که تا این لحظه ما رو دنبال کردیم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
خب دوستان و یاران همراه، همکاران خوب من، به صورت زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع ظرفیت‌های فراوری نفتی در صنعت پتروشیمی به مناسبت روز صنعت پتروشیمی تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو